بسم الله الرحمن الرحيم. اشکالی که مرحوم آقای خویی کردن بر قضیه استفاده نهی از قاعده لا ضرر و لا ضرار به تفسیر مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی این بود که دلالت لا ضرر بر نه این مجازه و تا وقتی که یک کلام یک جمله در دلالت از می شود که حقیقی خودش میشه حمله بشه دلیلی و مجوزی برای انصراف از معنای حقیقی به معنای مجازی وجود نداره. بر این بیان اشکال میشه، یعنی اشکال شده که در صورتی که لا به معنای نفی باشه باز هم در اونجا معنا معنای مجازیه، به جهت این که طبیعت لا، لای نفی جنس وقتی که میاد نفی طبیعت میکنه این منصرفه به طبیعت خارجی است. لا ضرر و لا ضرار یعنی ضرر خارجی منتفی است، اضرار خارجی منتفی است. و خب ما بلعیان که میبینیم ضرر خارجی منتفی نیست، این همه ضررها در خارجه، اضرار منتفی نیست، این همه مردم با هم دیگه به جنگ و دعوا مثل سگ و گرگ و پلنگ به جون هم دیگه میپرن، اینا همه اضرار خارجیه دیگه. و برای سونن لکلام الحکیم عن اللغویه ما ناچاریم که این کلام را به معنای مصححی ما حمل کنیم. حالا اون معنا سوا اون این که به معنای نهیی باشه، بنابراین استعمال لفظ در معنای نهیی و حرمت تکلیفی استعمال مجازیه، و سوا اون این که ما این لا ضرر و لا ضرار را به نفی حکم، نفی تسبیب و جعل تسبیب به عدم اضرار ما حمل کنیم، در این صورت هم باز معنا معنای مجازیه، چون ما از نفی طبیعت خارجی ما عدول کردیم به نفی حکم ضرری، به نفی تسبیب به ضرر، به نفی تسبیب به اضرار و به جعل تسبیب به عدم اضرار و غرامت و تاوان و وسایل مانعه از تحقق اضرار خارجی وسائل اجراییه. پس بنابراین هر دو میشه مجاز، و چون لا مرجح لأحد المجازین بناءً علی هذا احتمال یکی به عنوان راجح بر دیگری، اون احتمال منتفی میشه و معینی شما برای نفی جنسیت ندارید، پس اشکال به مرحوم شیخ الشریعه وارد نمیشه که شما از معنای حقیقی آمدی به معنای مجازی آمدی پرداخت. این اشکالی که به ایشون شده، ولیکن این اشکال مندفعه به این که در صورتی که ما لا را به معنای نهی بگیریم ابتداءً و اولاً بلا اول این نفی در نهی استعمال میشه و این نیازی به قرینه داره. شما یک معنای حقیقی را ازش رفعیت کنید و به یک معنای مجازی بپردازید که این معنای مجازی قرینه ای نداشته باشه. اسد که یک معنای حقیقی است شما ازش رفعیت کنید و در رأیت و اسدن اسد را به معنای مجازی که رجل شجاعه حمل کنید بدون قرینه، این در این صورت درست، این صحیح نیست. ولی ما در لایه نفی جنس که اینطور نمیگیم، ما در لایه نفی جنس میگیم این لا هم شده است بر همون معنای حقیقی خودش که نفی ضرر خارجیه. منتها وقتی که میگیم در خارج ضرری نیست، این نه به معنای این است که ضرری در خارج وجود ندارد. انصراف کلام ما در اینجا برای نفی ضرر است در عالم تشریع. چطور این که اگر شما لا ضرر و لا ضرار را به هر کسی عرضه بدارید، اگر بگید آقا ضرر نیست و اضرار نیست، میگه یعنی حکم ضرری و حکم اضراری نیست، یعنی اون تبادر اولی و انسباق اولی اقتضا میکند که ما نفی جنس رو بفهمیم. منتها چون عقل میاد و در اینجا حکومت میکند به اینکه وقتی که ضرر در خارج نمیتونه نباشه، پس بنابراین باید در اینجا حکم ضرری رو باید گرفت، نه اینکه در اینجا اولا بلا اول لا در نهی استعمال بشه. بر فرض که ما قائل بشیم بر اینکه در اینجا مجازه، این اقرب مجازاته. یه وقتی شما لا را اصلا لای نفی را در نهی به کار میبری، این یه مجازه، این خیلی معونه میخواد تا این که لا را در خود معنای حقیقی به کار ببری. بعد از آن معنای حقیقی شما پی به چی ببرید؟ باز به همون معنای نفیی باشه که نفی حکمه. یعنی باز درسته در اینجا، سلام علیکم، باز در اینجا درسته که ما از لا ضرر منظورمون نفی حکمه، ولی باز نفی را در نفی به کار بردیم، نه اینکه نفی را در نهی به کار بردیم. و عین هذا من الآخر، به این خیلی تفاوت داره، این خیلی نیاز به معونه داره که شما ابتداعا نفی را از اول در نهی به کار ببرید. اصلا نفی انگار وجود نداره، لا ضرر الا تضر. یه وقتی میگیم لا ضرر به من، بح سلام علیکم، سلام علیکم، بفرمید آقا،
مزاحمه
آقا، بفرمید آقا، یالا چی داش میکنیم، تمامش میکنیم. پس خیلی معونه میبره بین این که ما لا را که برای نفیه این لا را در نهی استعمال کنیم، یا این که لای نافی جنس در همون معنای نفی جنس باشه. بعد ما استفاده نفی تسبیب به ضرر و اضرار را ما باز دوباره از باب سنن کلام الحکیمان لغویه ما در اونجا استفاده بکنیم، و این بین این دو قضیه خیلی تفاوت میکنه. از این نقطه نظر میتونیم بگیم که مطلب آقای خویی مطلب صحیحی است، و اعتراضی که آقای سیستانی و ایشون کردن این اعتراض وارد نیست. مسلک دوم و معنای دومی که برای این قضیه و برای این قضیه لا ضرر آمدن بیان کردن این است که خود لا در اینجا به معنای نهیه، منتها همونطوری که مرحوم شیخ در رسائل دارند در اینجا تحریم و نهی اعم میشه از تحریم مولوی و نهی ارشادی. لا در اینجا به معنای نهی آمده و نهی هم دلالت بر تحریم مولوی میکنه، مثل احل الله البیع و می شود که حرم الربا، که در اونجا حرمت ربا دلالت بر تحریم مولوی میکنه. حالا ما کاری به ارشادیش نداریم، فعلا بحث ارشادیش بعدن میاد، ولی اضافه بر اون تحریم مولوی و تحریم تکلیفی که مدلول کلام شیخ الشریعه بود، یک حکم ارشادی هم که دال بر ترتب احکام وضعیه بر مصادیق ضرر در اینجا وجود داره، چه در عرض هم و به موازات هم از این قاعده استفاده میشه. این کلام مرحوم شیخ در رسائل که البته به این کیفیت آمدن تقریر کردن. اگر ما این کلام را به این کیفیت نگه داریم، بر این مسئله اشکالات عدیده ای وارد میشه. یکی از اون اشکالات این است که لا شک بر این که حرمت تکلیفی از نقطه نظر مفاد و محتوا با فساد وضعی در تنافی و در تعارض هستند و با کلام واحد و لفظ واحد در عرض هم منشأ و متکلم نمیتوانند هم القاء حرمت تکلیفی و هم القاء فساد وضعی رو بکنند. چطور این که مثل این که فقط البته خب در از این قضیه آمدن جواب دادن ها، آمدن گفتن که در اینجا خود همون زجری که در اینجا هست لا ضرر که دلالت بر نهی میکنه، همون زجر خودش به تنهایی کفایت میکنه، هم متکفل حرمت تکلیفی هست و هم متکفل حکم ارشادی به فساده. ولی این مسئله خالی از دقت نیست به جهت اینکه خود زجر به تنهایی یک معنای مبهم غیر عرشبت که مشخصی که اون معنا تا متعلق زجر مشخص نشه خود اون زجر نمیشه از طرف متکلم الغا بشه. درست مثل این که همونطوری که قبلا عرض کردیم ما عواملی داریم که دال بر وجود، دال بر استهباب و همینطور دال بر استهزا و امثال زاده کرد و در تمام اینها ما به اشتراک اینها طلبه، منتها یه وقت طلب به نحو الزام، یه وقت طلب به نحو غیر الزام، یه وقت طلب به نحو استهزا و امثال زاده. اگر مولا بیاد یک کلامی را بگه به عنوان سله، اون سله را منظورش این باشه که این نماز در عرض هم هم به نحو الزام و هم به نحو غیر الزام باشه، آیا این کلام از مولا لغو نیست؟ چرا؟ چون طلب به عنوان یک طبیعت مهمله در اینجا مورد لحاظ قرار گرفته. یه وقت مولا در اینجا میگه منظور من در اینجا اتیان صلاته، من در اینجا صرف صلات را میخوام، جهت الزام و جهت استحباب مورد نظر من نیست. خب عبد میتونه در اینجا سوال کنه خب اگر انجام ندادم چی؟ مولا میگه اگر انجام دی اشکال ندادم، میگه پس منظور استحباب دیگه. ما طبیعت مهمله غیر مشخصه در مصداق که اصلا نداریم، اصلا مورد تکلیف نیست. لذا احکام شرعی تمام دائر مدار قضایای حقیقی هستند نه قضایای مهمله. اگر یک حکمی به عنوان اهمال در یک جا آورده بشه قطعا برای ترینش نیازی به قرینه ما داریم. لذا طلب نمیشه در عرض هم در مورد الزام و استحباب از طرف مولا الغا بشه. اگر به نحو اجمال بیان بشه همونطوری که عرض کردیم در این صورت مخاطب و متکلفین باید قدر متیقن رو بگیرن و قدر متیقن در و مورد در بعض از موارد با همدیگه اختلاف دارن و تفاوت پیدا میکنن. قدر متیقن در صورت القاء امر به عنوان اهمال گفتیم چیه؟ در اونجا الزامه، در اونجا الزامه و چون مولا طلب رو میخواد، بعد در اونجا از باب عدم قرینه و عدم غیب به مقدمات حکمت ما استفاده طلب رو که میکنیم، شک میکنیم که آیا این طلب مقارن است با قید دیگر که تخییر در ترک باشه، با اصل در عدم تخییر در ترک. خود نفس طلب را ما در اینجا لحاظ میکنیم، نفس طلب رو میاریم بدون اینکه الزام و غیر الزامی از او چی بشه فهمیده بشه. بعد الزام انتزاع می شود از باب عدم قرینه، نه از باب قرینه بیانیه. الزام از باب عدم قرینه ما انتزاع می کنیم، نه الزام. طلب که کرده مولا، خب این طلب دو جوره، یا طلب با تخییر در ترکه یا طلب با عدم تخییر در ترکه. خب وقتی که طلب هیچ کدام از این دو بیان در اینجا نیامده که شما مخیر در ترک هستی میشه مستحب، مخیر در ترک نیستی میشه الزام، وقتی این دوتا نیامد هر دوی اونها چی میشن؟ مندفعه میشن. اصل طلب باقی میمونه. اصل طلب چی میشه؟ چی اون وقت؟ میشه الزامی. پس ما الزام بعد انتزاع میکنیم، نه به عنوان قید. در اینجا خود این کلام که زجر مورد قاعده لازرره، بدون این که عرض میشود که درش با لحاظ جهت تحریمی و با لحاظ جهت ارشادی، وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم که عرض شود این خب در اینجا نیازی به قید داریم. اگر منظور مولا از این لا ضرر ارشاد به فساد متعلق ضرره، پس بنابراین دیگه حرمت تحریمی نداره، در اینجا حرمت تکلیفی نداره، چون در نهی ارشادی حرمت وجود نداره. در نهی ارشادی مثل عوامل ارشادی مصلحت و مفسده دائم مدار خود نفس اون متعلقه، ثواب و عقاب دیگه متعلقه به خود فعل متعلق نخواهد بود. پس بنابراین از نظر محتوا به طور کلی با تحریم تکلیفی چیه؟ در تعارض هستند. وقتی که در تعارض هستند، مولا نمیتواند با لفظ واحد دو معنای مخالف هم را با القاء واحد بیان کنه. ولی این القاء واحد همونطوری که قبلا عرض کردیم از نظر عقلی محال نیست، بحثش قبلا شد، ولی از نظر عادی و از نظر عرفی چون مقام وحدت در کثرت برای ما منتفی هست، لذا ما نمیتوانیم از باب فناء لفظ در اون معنا بیان دو معنا را از یک لفظ بخوایم استفاده بکنیم. این خلاف ظهور چیه؟ جملات القای متکلم. وقتی که اینطور شد، پس بنابراین مثل این میمونه که شما زید بگید، بعد از این زید دو از میشود که مسما و دو مصداق اراده کنید و زید را در این صورت نه به عنوان علمیت بلکه به عنوان جامع مبهمی که در فحص این جامع دو مصداق وجود داره در این صورت به کار ببرید. بگه جا این زیدون و منظورتون این زید و این زید باشه. این چیه؟ این عادتا ممتنه، نه عقلا. این هم میشه همین. شما زجری را القا میکنید که از این زجر هم حرمت تکلیفی رو میخواید، از میشود که میخواید القا کنید به مخاطب و میخواید بیان کنید، و هم چی را؟ غیر از حرمت تکلیفی و غیر از اون حرمتی که از میشود که عقاب را برش مترتبه، میخواید چی رو بیان بکنید؟ اون فساد خود متعلق رو میخواد بیان کنید که قضیه ارشادی هم، یعنی مسئله اصلا به حرمت دار نداره. پس این زجر به دو مصداق تعلق گرفته و به دو قرینه معینه برای این زجر تعلق گرفته. قرینه اول یعنی اون قرینه، نه اون بس عبی میشود که اون قیدی که این هویت زجر رو به مخاطب القا میکنه. هویت زجر آیا هویت تحریم تکلیفیه؟ یعنی وقتی که متکلم داره به مخاطب میگه لا ضرره، یعنی حرام است ضرر از تو، حرام است اضرار از تو. اینه الان به این هویت در آمده این لفظ، این جمله ما، یعنی حرمت تکلیفی رو داره به مخاطب داره بیان میکنه. یا این که نه، متکلم در عین القاء این حرمت تکلیفی داره اینم القا میکنه که نه، اصلا حرمت تکلیفی رو من کاری با تو ندارم، اون مسئله، اون معامله، اون عملی که توأم با ضرر و اضرار است، اون عمل از ناحیه شارع چیه؟ ممدانی و باطله. و بینهما بونون بدی، چه ربطی به اون داره؟ دو کلام باید باشه، دو الغا باید باشه. یه الغا الغای تحریم تکلیفی باید باشه، یه الغا الغای بشه که شما یه لفظ مشترک رو در دو معنا استعمال میکنی، در عرض هم و در افاده واحده. این چیه؟ عقلا گفتیم محال نیست، اما عادتا چیه؟ محال. پس بنابراین حالا اون مسئله تلازم بعد اون رو عرض میکنم خدمت. فعلا اشکالی که آمده شده این اشکال اینه که برای رفع اشکال و رفع عدم اجتناب تحریمی و ارشادی ما قائل به این میشیم که لا ضرر در زجر در اینجا چیز شده، در زجر استعمال شده، و زجر چون یک معنا معنای واحد است، پس بنابراین میشه در عرض هم ارشادی و هم تکلیفی که استفاده بکنیم. ما نمیگیم در ارشادی و در تکلیف از حرمت تکلیفیش مولا آمده استعمال کرده، مولا آمده گفته لا ضرر یعنی لا تضر احد و کن به احد، لا ضرر یعنی لا تضر احد و به احد، معناش رو آمده گفته، زجر رو آمده، منتها اون زجر چون تقسیم می شود به دو محتوا، پس بنابراین خودش تلازم دارد بر معنای تحریم تکلیفی و معنای حرمت ارشادی. اما خود مولا آمده این رو در چی استعمال کرده؟ در زجرتون. ما گفتیم زجر تنها گفتیم محتوا نداره، هویت نداره، هویت زجر یا هویت عقابه یا اون هویتش هویت چیه؟ عرض کنم حضورتون که ارشاد هویت، هویت فساده، اصلا به عقاب کاری نداره، اصلا به تحریم کاری نداره، اصلا به کار مکلف کار نداره، کار به اون معامله خارجی داره، کار به اون عمل خارجی داره، کار به اون وضوع خارجی داره که اون وضوع وضوع ضرری هست. این با هم دیگه چرا در تنافی هستن. بناً علی هذا اشکالی که بعد آمده شده، البته خب چون شخص مستشکل وارد ظاهراً بعد مستفسر شده و به این قضیه بعد رسیده، لذا این نظریه از این نقطه نظر مورد تردید قرار گرفته و با ظهور لا ضرر و لا ضرار که در اینجا نفی عرشبت که ضرر را می کند، نه این که نفی می کند متعلق ضرر را، که ضرر به عنوان مرآت برای اون متعلقات خارجی باشه که اون متعلقات مورد برای احکام باشن، چون ظهور این است که خود ضرر داره نفی میشه دیگه، نه اینکه متعلق ضرر اون وضو نفی بشه. آقا آمدن اشکال کردن که در اینجا ضرری که آمدن رو گفته لا ضرر و لا ضرار، یکی از اشکالاتی که بر این از میشود که مسلک مرحوم شیخ هست این است که در اینجا لا ضرر و لا ضرار داره که خود ضرر آمده نفی شده، خود ضرر آمده منهی شده. اگر ما بخوایم ضرر را به معنای ارشاد به فساد معامله بگیریم، به فساد عبادت بگیریم، به فساد اون صومی بگیریم که صوم ضرری باشه، پس بنابراین ما ضرر را متعلق برای حکم نگرفتیم، اون ضرر را مرآت گرفتیم و عنوان مشیر برای اون مواردی که اون موارد احکام وزیرشون میاد که فساد باشه بعدم امضا. و این خلاف ظاهره، در حالت که ظاهر سیاق این جمله لا ضرر را به عنوان خود تعلق نفس به نفس ماهیت ضرر در اینجا فرض کرده. از این نقطه نظر به مرحوم شیخ اشکال وارد نمیشه، به جهت این که بالاخره ما در عنوان مشیر در مرآت یک عنوان جامعی باید داشته باشیم، اون عنوان جامع مصادیق متفاوتی داره. بله خود ضرر به تنهایی مورد برای تعلق فساد نیست، خود ضرر به تنهایی چون ضرر در خارج وجود داره دیگه، معنا نداره مورد برای فساد باشه، اضرار در خارج وجود داره، طبیعتی که در خارج وجود داره که مولا نمیاد برش فساد بار کنه، مولا نمیاد برش از میشود به حکم غیر امضایی بار بکنه، ولیکن این ضرر و این اضرار به عنوان یک ماهیت و یک طبیعت عموم که انواع و اقسامی از متعلقات و موارد داخل در هر این طبیعت هستن، از این نقطه نظر که میدونه متعلق برای حکم باشه، صومی که صوم ضرری هست و مضر به حال مکلف هست یکی از مصادیق ضرره، وضوعی که برای مکلف مضره یکی از مصادیق ضرره، معامله ای که درش غش و غبن و غرر و امثال ذلک باشه یکی از مصادیق برای ضرره، گرچه او داخل در تحت ماهیت دیگری، ولی ممکن است یک شیء به لحاظ متعدده، به لحاظهای متعدده داخل در تحت عناوین متعددهی باشه، از لذا ما میگیم در باب جمع ممکنه از یک نقطه نظر بر یک موضوعی امر بیاد، از یک نقطه نظر بر یک موضوعی نهی بیاد. درست شد؟ ماهیتی که اون ماهیت داخل در تحت از می شود که عنوان صوم هست، اون عمل خارجی مکلف که داخل در تحت عنوان صومه، از نقطه نظر عنوان صوم صومو به شعلق میگیره. از نقطه نظر این که همین صوم فی حد نفسه یکی از مصادیق ضرر علی المکلفینه، این داخل در تحت چی میشه؟ عنوان ضرر میشه. پس لازرد بود همین صومو نه به عنوان مرآتیت بلکه بلا واسطه میاد همین صومو برمیداره. وقتی که میگه لا ضرر فی الاسلام یعنی این صوم چیه؟ ممضانی. وقتی که میگه لا ضرر فی الاسلام یعنی ربا چیه؟ ممضانی. وقتی میگه لا ضرر فی الاسلام یعنی فرض کنید که اون روزه به این کیفیت ممضانی است، اون وضو به این کیفیت ممضانی است، این اطعام به این کیفیت ممضانی است، نفس خود اون ماهیت خارجی مصداق برای ضرره، نه اینکه این مرآت است که این ضرر نمیتواند مورد برای حکم باشه. و لذا تمام قضایای حدیثیه تمام اینا متعلق برای حکم هستن. در باب کلیات کل خمره فرسانی که من باب مثال حرام، خود خمر که حرامه به عنوان یک طبیعت کلیه، آیا این تعلق میگیرد فرسانی که من باب مثال حکم او نمو حکمه به عنوان حرمت که نمیره یک طبیعت کلیه، به لحاظ افراد میره، به لحاظ همین قضایای خارجی بنابر مبنای چی میره؟ مبنای حد میشود که اینکه مطرح شد، نه اونی که مرحوم نایی میفرمودن. حکم میره روی فرد خمر خارجی میره، درست شد؟ اون خمر خارجی الان حرامه، اون خمر خارجی که الان روی تاقش از حرامه، اون خمر خارجی که الان اینجا، اون خمری که بعدن پیدا میشه، اون خمر خارجی، اون میشه حرام. اما خود طبیعت به عنوان طبیعت معنا نداره حکم روی او بره. طبیعت به عنوان تحقق خارجی همیشه حکم میره روی او. این میشه مرآت برای چی؟ برای افراد خارج. میشه عنوان برای افراد خارج. در اینجا همینه، در لا ضرر ولا ضرار، این ضرر و این ضرار یک ماهیتی است، یک حقیقتی است که دارای مصادیقه. یه مصداقش روزه، یه مصداقش صلاته، یه مصداقش فلان معامله، یه مصداقش فلان عمله، تمام اینها مصادیق ضرر و مصادیق ضرار. پس بنابراین حکم که رفته روی ضرر و ضرار، چنه حکم که رفته روی قضایای خارجیه ما، همون افرادی که در خارج وجود دارن، اگر بگی آقای روزه میگه آقای روزه ضرره، اگر بگی این نماز آقای نماز ضرره، نمازی که شخص مریضی که فرض کنید که دیس گرفته و بعد تو رخت خواب مستلقیاً استراحت کنه، این نماز رو به طور ایستاده بخونه، نه تنها ممضانی است بلکه باطل. چرا؟ ضرره. هاذ الصلاة ضرر للمکلف فیکون مصداقا لهذا القاعده لا ضرر. درست شد؟ پس بنابراین اینی که در اینجا نمی شود لا ضرر ولا ضرار ارشاد باشه، چون نفس ضرر نمی شود متعلق برای فساد باشه. چرا نمی شود متعلق برای فساد باشه؟ ضرر مصادیقی داره، مصادیقش صلاته، مصادیقش صومه، مصادیقش فلان معامله است، مصادیقش فلان چیزه، نفس این قضیه مصداق برای ضرره. و این ضرر به عنوان جامعه کلی و به عنوان عنوان کلی و به عنوان یک قضیه حقیقیه مرآت است برای تمام این مصادیق. پس بنابراین حکم رفته روی قضیه خارجیه برای چی؟ برای این مصادیق. از این نقطه نظر اشکال بر مضمون شیخ وارد نمیشه. و اما حل این مسئله چی؟ حل این مسئله این است که چی گفته که باید احکام تکلیفی این تنافی داشته باشن با از می شود که احکام ارشادی و احکام بعدی منافات ندارن. اگر ما به مبنای مرحوم شیخ بخوایم بحث بکنیم که تمام احکام وضعی ما انتزاع از احکام تکلیفی هستن، که خب مسئله روشنه، مسئله در اونجا روشنه که هر حکم تحریمی اون فی حد نفسه اقتضای فساد عمل را می کند، چه اون عمل فعل مکلف باشه یا اون عمل عملی باشه خارج از اون فعل مکلف باشه، یعنی قائم به فعل نباشه، مانند معامله و مسائل انشائیات و انتزاعیات اعتباری ها اینا باشه. اون بنا اگر ما هم قائل به این مسئله نباشیم، بدونی که بعضی ها خب معتقدن به این که بین احکام تکلیفی و بین احکام وضعی احتراق و بونه، اگر هم ما مسئله قائل نباشیم، باز در این صورت مسئله روشنه. در این جایی که بنابر اقرار خود مرحوم شه ما مواردی داریم که در خود روایات دلالت بر فساد اون موارد شده به دلالت این قاعده، ما در اینجا انتظار یک حکم ارشادی را میکنیم از نفس احکام تحریمیه. پس بنابراین لا ضرر در اینجا یا ضرر حرام است. وقتی که ضرر حرام شد در این صورت به دلالت اقتضا در بر فساد اون متعلق ضرر هم خواهد شد. وقتی که شارع بگه که فرض کنید چه روزه با ضرر برای تو حرام است، انتزاع فساد هم بنابر مبنای معلومشه خواهد شد. وقتی که شارع بگوید که این روزو برای شما حرام است، به سلامت شما ضرر میرساند، این فساد این وضو و بطلان این وضو هم استفاده خواهد شد. وقتی که شارع گفتش که ربا حرام است، فساد معامله ربایی هم از این انتزاع خواهد شد. و این تلازم دلالت اقتضا، نه این که دو مفهوم و دو مصداق در عرض هم دو مصداق متباین با کلام واحد از طرف مولا بخواد القا بشه. نه خیر، در اینجا مولا زجر را آمده القا کرده، حرمت تکلیفی را آمده القا کرده. این حرمت تکلیفی به دلالت اقتضا که در روایات برای فساد از می شود که احکام از میشه برای فساد متعلق که احکام وضعی هست، ما در اینجا استفاده میکنیم که این از میشود که دلالتی در اینجا برای این به دلالت اقتضا، این دلالت دلالت بر احکام وضعی هم چه داره. بله، اگر ما در روایات نداشتیم چه اونها ائمه و حضرات مستمسک قرار داده بودند این روایت را و این قاعده را برای فساد، اگر نبود برای این مستشکل اثر مستقیم وجهی بود که شما زده عرض می شود که احکام ارشادی را و این دلالت و فساد را از کجا آمدید استفاده کردید. این مسئله یه مسئله بود، ولی وقتی که خود اینها هم مختلف هستند، ولی در بسیاری از موارد خود ائمه و حضرات و خود فقها آمدن از این عرض می شود که عرض کنم حضورتون که قاعده آمدن برای احکام وضعی آمدن استفاده کردن، پس بنابراین ما این حکم ارشادی را از این حکم تکلیفی انتزاع میکنیم بدون اینکه در محذور استعمال لفظ در اکثر از معنا واقع بشیم. این هم معنای دومی بود که برای از میشود که این قائلین به دلالت این قاعده بر نهی کرده بودند. البته سه معنای دیگه هست، یا میتونیم بگیم که چهار معنا. سه معناشو ذکر کردم، با اون معنای دیگه که عرض میشه میشه چهار معنا ذکر کردم.